درود بر شما، من نیکوهنگ کوثر هستم. پشت سر من کاخ سفید رو میبینید. در خیلی از کشورهای دنیا این روزها بحث این هست که دولت‌ها برای تأمین انرژی لازم برای زمستان چه تمهیداتی رو به کار ببرن. در کشور ما بسیاری از مردم این روزها نگران وضعیت برق و گاز هستند. در همین حین برای تأمین آب در بعضی از نقاط دولت رفته سراغ یک روش بسیار گران قیمت که اتفاقا نیاز به سوخت‌های فسیلی از جمله گاز داره، یعنی شیرین کردن آب شور خلیج فارس برای رسوندن به فلات مرکزی. نکته مهم این هست که بسیاری از پروژه‌هایی که در دنیا انجام می‌گیره برای شیرین کردن آب دریا متناسب با شرایط محلی انجام می‌گیره. در اسرائیل وقتی آب رو شیرین می‌کنن به ارتفاع بالا نمی‌خواد برسونن، اما در محدوده خلیج فارس آبی که قرار هست شیرین بشه، نمک‌زدایی بشه و بخواد به ارتفاع بالاتر از 2000 متر برسه و بعد بیاد پایین به فلات مرکزی ایران برسه، انرژی بسیار زیادی لازم هست که تولید بشه و این انرژی رو قراره از گاز بگیرن، گازی که همین الان با شرایط فعلی بسیاری از مردم بهش دسترسی ندارند. درباره آثار نمک‌زدایی از آب دریا صحبت‌های زیادی شده، اما چند مسئله رو بایستی بهش توجه بکنیم. کسی مخالف تأمین آب شرب برای مردم نیست، اما این آبی که قراره تهیه بشه راهکارهای بسیار مناسبتر و ارزانتری وجود داشت. هزینه شیرین کردن آب دریا به روش اسموز معکوس زیاد هست. هزینه تأمین 1 متر مکعب آب شیرین شده از آب دریا حداقل 1.5 دلار خواهد بود و انتقال اون به فلات مرکزی این قیمت این رو بالاتر میبره تا حد چیزی حدود 3 تا 4 دلار برای متر مکعب. این رو مقایسه بکنید با باهایی که شما دارید برای آب در داخل ایران میپردازید. از طرف دیگر شورابه‌ای که حاصل فرایند نمک‌زدایی هست با نمکی بیشتر از آب دریا برمیگرده و باعث آسیب رسوندن به اکوسیستم‌های زیر دریایی میشه و این آب گرم‌تر هست. همچنین اتفاقی که میفته این است که مواد شیمیایی به کار برده میشه در فرایند نمک‌زدایی که اونها هم سمی هستند. یک چیزی که خیلی‌ها بهش فکر نمی‌کنن این است که وقتی آب رو با شدت از دریا میمکن و به کارخانه آب شیرین کن میبرن، تخم ماهی‌ها و بسیاری از ارگانیسم‌های ریز دریایی هم کشیده میشن. به این ترتیب میلیون‌ها ماهی که هیچ مصرفی نخواهند شد برای حالا غذا یا هر چیز دیگر در ایران کشته میشن به وسیله این سیستم. اگر نگاه بکنیم بایستی این رو هم راجبش صحبت بکنیم که آثار شیرین کردن آب دریا فقط این نیست که آب برسه به دست مصرف کننده یا صنعت، بایستی به حواشی محیط زیستیش هم توجه کنیم و نکته مهمتر خلیج فارس ظرفیت لازم رو دیگه داره از دست میده برای اینکه شورتر از چیزی بشه که الان هست. در طی سالهایی که کشورهای عربی از آب شیرین کنها استفاده کردن، شوری خلیج فارس بیشتر شده، گرماش افزایش پیدا کرده و اکوسیستم ها دارن آسیب میبینن. بسیاری از ماهی ها دیگر تا اندازه که لازم هست رشد نمی کنن، بسیاری از ارگانیسم ها دارن از دست میرن و تنوع زیستی در خلیج فارس داره آسیب میبینه. اینکه ما رقابت بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تخریب محیط زیست اسمش توسعه نیست. در طول سالهای اخیر بارها درباره دریاچه ارومیه صحبت کردیم و آنچه توسعه ناپایدار بر سر حوزه دریاچه ارومیه آورده و شرایط مردم منطقه رو آسیب پذیرتر کرده. دکتر منصور سهرابی متخصص اگرواکولوژی در آلمان راجع به دریاچه ارومیه صحبت کرده که با هم اون رو میبینیم و میشنویم.
دریاچه ارومیه شرایط بسیار نامساعدی رو داره طی میکنه. از حدود 5000 کیلومتر مربع مساحت اون حدود 500 کیلومتر مربع باقی مونده و این شرایط منجر به واکنش های متعدد از سوی مردم شده، از سوی نهادهای علمی شده، منتها حاکمیت و دولت برنامه درست و علمی و منسجمی برای حل این معضل در طی سالیان گذشته نداشته. اصولا مدیریت سرزمینی در این حوزه چنان غلط بوده که این آسیب رو به دریاچه وارد کرده که پیش بینی میشه در نهایت دریاچه تبدیل به یک تالاب فصلی بشه با این روند مدیریت منابع آب در این حوزه، و بعد از مدتی هم که خشکسالی ها ادامه داشته باشه حتی امکان خشک شدن کامل دریاچه وجود دارد. و با توجه به این که بسیاری از مناطق دریاچه پلایه‌ای شده اند، احتمال این که بعد ها اگر بارش هم داشته باشیم دریاچه نمیتونه آبو در خودش نگه داره و عمق دریاچه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. خب میدونیم که حوزه دریاچه ارومیه یکی از 6 حوزه مهم آبریز اصلی کشور میباشد که در بین استانهای آذربایجان غربی، شرقی و کردستان تقسیم شده. البته در رابطه با مساحت اون میشه گفت که حدود 46% در استان آذربایجان غربی و 42% در آذربایجان شرقی و تنها 11% از این حوزه در استان کردستان قرار دارد. میزان بارندگی در این حوزه متفاوت است و از 250 میلیمتر تا حدود 700 میلیمتر با بارندگی رو شاهد هستیم. در این حوزه که میانگین چیزی حدود 350 میلیمتر بارندگی سالانه می باشد. خب دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیاست و از مهمترین تالاب های ایران است که با توجه به مشخصات و خصوصیتی که اون داره در کنوانسیون رامسر هم پذیرفته شده و جزء تالاب های بسیار مهمی به حساب میاد. کل بارندگی که ما در حوزه داریم حدود چیزی بین 18.5 میلیارد متر مکعب سالانه می باشد که حدود 14.5 میلیارد متر مکعب ما در کوهستان ها و ارتفاعات بارش رو داریم. در دشت حدود 4 میلیارد متر مکعب مجموع اون بارش ها هست که در نهایت بعد از تبخیر و تعرق آن چیزی که قابل تجدید هست یا میتونیم بگیم از اون آب تجدید پذیری که ما در حوزه داریم حدود 5 میلیارد متر مکعب میشه که از این میزان بیشترینش در واقع مورد بهره برداری قرار میگیره، یعنی حدود 74% از این منبع مورد استفاده قرار میگیره، برداشت میشه در این حوزه، در حالی که بسیاری از محافل علمی و سازمان ملل هم به این اشاره داشتن که برداشت های آب وقتی که از 40% بیشتر میشن میتونه مضلات بسیار زیادی رو به بار بیاره و خشکسالی های پی در پی و در رابطه با خشکسالی های هیدرولوژیک در پی داشته باشه و میتونه آثار اون بر چرخه هیدرولوژیک در منطقه مشاهده بشه و دیده میشه. تقریبا 65 رودخونه ما در این حوزه داریم که وارد نهایتاً وارد دریاچه میشن که 22 رودخونه اصلی وجود داره که مهمترین این رودخونه ها زرین رود، آجی چای، گدار چای، نازلو چای، روزه چای، زلا چای، شهر چای، باران دوست چای و رودخونه مهاباد میباشن که در حقیقت منبع تغذیه اصلی دریاچه ارومی هستن. اما مشکل اساسی برای دریاچه ارومیه برمیگردد به مدیریت منابع آبی که در این حوزه از قبل شاهدش بودیم. در طی 40 سال اخیر که جمهوری اسلامی در پی توسعه کشاورزی بوده و مخصوصا بعد از جنگ که اصولا سیاست کشور مبناش بر توسعه کشاورزی قرار گرفت و سیاست های خودکفایی در بخش کشاورزی و پیوند زدن بین امنیت غذایی و خودکفایی در کشاورزی سبب شده که ما گسترش شدید زمین های آبی کشاورزی رو در این حوزه شاهد باشیم، به طوری که ما تراز رو میبینیم که حدود سالانه حدود تقریبا 0.5 متر ما کاهش تراز رو داشتیم و به شدت از مساحت دریاچه کم شده است.
دریاچه ارومیه یکی از قربانیان ده ها سدی است که بر روی رودخانه های منتهی به آن بستند. مهمترین دلیل ساخت این سدها جلوگیری از آمیخته شدن آبهای شیرین رودهای این حوزه با آب شور دریاچه ارومیه بود.
این دیدگاه که آب رودخونه جلوش اگه نگیری هدر میره. هدر میره یعنی چی؟ یعنی میره توی مثلا میگن مرداب، باتلاق، از لفا میزنن، در حالی که اسم اینها چی هست؟ تالاب، یعنی یه اکوسیستم بسیار زنده، بسیار ضروری برای نه فقط انسان بلکه برای خلقت خدا.
بزرگترین دریاچه داخلی ایران، دومین دریاچه آبشور دنیا، بزرگترین آبگیر دائمی غرب آسیا، محل زندگی بیش از 27 گونه پستاندار، 40 نوع خزنده، 20 نوع ماهی، 200 گونه پرنده. حالا دیگر این توصیفات برای دریاچه ارومیه و حوضه آبریزش تنها خاطرات شیرین جامانده از گذشته نچندان دور است. خاطرات به جامانده از دریاچه 7 برابر بزرگتر از شهری به بزرگی تهران. ده ها صد شریانهایی که خون حیات را به پهنه آبی دریاچه ارومیه میرساند بعد کرد تا دیگر چنین مناظری وجود نداشته باشد. دریاچه ها و تالاب های زیبا و پرنده هایی که هر سال صدها هزار از آنها در مسیر مهاجرتشان خستگی سفری دور و دراز را در این تالاب ها و دریاچه ها از تن می شستند و زاد و ولد می کردند. با خشک شدن بسیاری از این دریاچه ها و تالاب ها حالا دیگر خبری از سرزندگی و نشاطی که این مرغان آتشین با خود به ایران برمغان می آوردند نیست. پرنده ها از بین رفته یا کوچ کردند. آن گستره های آبی چشم نواز خشک شدند و برهوتی گسترده جایشان را گرفته است.
آمارهای متعدد نشون میده که بر روی همه این رودخانه‌های اصلی که وارد دریاچه میشن سدسازی صورت گرفته. در بین سال 1349 تا سال 1374، یعنی در این فاصله حدود 25 ساله ما در این حوزه فقط 17 تا سد داشتیم، ولی در طی سالهای 1375 تا 1389، یعنی تنها در مدت 14 سال 19 سد به بهره برداری رسیده و این روند هم کماکان ادامه داشته. برابر آماری که در سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران وجود دارد، در حال حاضر حدود 56 سد بزرگ و کوچک در حال بهره برداری هستند، 9 سد در حال ساخت و 39 سد دیگر در دست مطالعه. با این وضعیت و این شرایطی که از مدیریت منابع آب در حوزه شاهد هستیم، خشکی دریاچه قطعی خواهد بود در آینده و عواقب و آسیب‌های اون رو خواهیم دید. بر روی این دریاچه ما سدهای بسیار مهمی رو داریم که مهمترین اونها سد شهید کاظمی بوکان هست که بر روی رودخانه زرین رود احداث شده، یکی از مهمترین سدهاست که قبل از انقلاب بوده. حجم مخزن سد حدود 808 میلیون متر مکعب هست که در حقیقت بخش عمده ای از زمین‌های کشاورزی زیر پوشش این سد و دریاچه‌ای که پشت سد هست بهره‌مند میشن در منطقه و بخش عمده‌ای از آب شرب تبریز و شهرک‌های صنعتی و حتی کشاورزی که در استان آذربایجان شرقی وجود دارد هم از آب سد بوکان تأمین میشه. یعنی در حقیقت اون مازادی هم اگر بر مصرف کشاورزی و شرب این حوزه بوده در حوزه دریاچه سد بوکان، در حقیقت به جای آن که به دریاچه اختصاص داده بشه به استان دیگری از جمله که عرض کردم استان آذربایجان شرقی منتقل شده و برآورد شده که سالانه حدود 320 میلیون متر مکعب آب از این رودخونه وارد استان آذربایجان شرقی میشه که شهرک‌های صنعتی زیادی و زمین‌های لبشوری که مستعد کشاورزی نیستن و آب شرب هم از اون تأمین میشه که خب آسیب جدی به دریاچه وارد کرده. سطح شهرچای هست که بر روی رودخونه شهرچای احداث شده که در سال 1384 احداث شده، از جمله سطحایی هست که در دوران جمهوری اسلامی بوده و سالانه حدود 220 میلیون متر مکعب آب پشت خودش جمع میکنه. سطح مهابات هست که 198 میلیون متر مکعب در حقیقت سهم مخزن سطح هست که در سال 1349 توسط مهندسین یوگسلاوی احداث شده که این سطح هم مشکلاتی رو داشت، از جمله ترس از ترک بود و جابجایی که در دیواره های سطح مشاهده شده بود که در واقع علاج بخشی اون به شرکت مهاب قدس واگذار گردید و مهاب قدس هم ارتفاع سطح رو افزایش داد، هم گفته میشه که اون مشکلی که در سطح وجود داشته تونستن ترمیم بکنند. سد حسنلو هست در منطقه که حدود 94 میلیون متر مکعب آب پشت خود جمع میکنه که در سال 1379 احداث شده. سد زولا هست بر روی زولاچای که باز 74 میلیون متر مکعب آب و گنجایش داره. در سال 1389 دری که سلماس هست 1389 احداث شده و 21 میلیون رو میتونه آب پشت خودش جمع بکنه. ساروخ هست که حدود 40 میلیون متر مکعب رو میتونه آب پشت خودش جمع بکنه یا گنجایش داره، در سال 1388 احداث شده. سد علویان هست که بر روی صوفی چای بوده 58 میلیون متر مکعب آب میتونه جمع بکنه، در سال 1174 احداث شده. قلعه چای هست در سال 1387 احداث شده که 40 میلیون و نهند هست که 22 میلیون متر مکعب گنجایش داره. همه این داده ها و آمارها به ما نشون میده که بهره برداری که از آبهای تجدیدپذیر در این حوزه صورت گرفته بهره برداری نامعقولی بوده و عرض کردم که حدود 74% ما بهره برداری داریم از منابع تجدیدپذیر که در حقیقت 34% بیشتر از سقف مجاز است. حالا شما در نظر بگیرید با روندی که در رابطه با تغییرات آب و هوایی هم شاید هستیم، هرچند که گزارش‌های متعددی وجود دارد که تغییر بارش‌ها در دراز مدت تأثیر بر تغییر تراز اکولوژیک دریاچه نداشته، از آنچه که مؤثر واقع شده در حقیقت همین برداشتایی بوده که صورت گرفته و به قولی که گفته میشه یک خوشسالی انسان محوری که به دریاچه تحمیل شده. خب خارج از این قضایه سدسازی ما مستظر هستیم که بر وسط دریاچه هم یک حالت بند مانندی تشکیل شد به نام بزرگ راه شهید کلانتری که اون هم از افتضاحات مهندسی بوده که در دوران جمهوری اسلامی شاهدش بودیم که مشکلات فراوانی رو برای دریاچه به وجود آوردی و یکی از عواملی هست که نقش داره در وضعیت امروز دریاچه. اما اگر دریاچه خشک بشه، یعنی این روند کماکان ادامه داشته باشد، ما شاهد مهاجرت گسترده در حوزه دریاچه ارومیه خواهیم بود، مخصوصا در مناطقی که نزدیک به دریاچه هستند و بیش از 5 میلیون نفر به طور مستقیم تحت آسیب جدی هستند و میلیون ها نفر دیگر هم به طور غیر مستقیم تحت تأثیر این خشکی قرار خواهند گرفت. ما میبینیم که ادامه این روند میتونه حتی شوری رو به آبهای زیرزمینی هم بکشونه و در منطقه هم برای آبهای زیرزمینی ما مشکلات شوری رو داشته باشیم و در نهایت کشاورزی منطقه با مشکل مواجه بشه، غیر از این که ما شاهد طوفان نمک هم خواهیم بود. و برآورد شده که در دهه 1370-80 TDS دریاچه برابر بود با 205 گرم بر لیتر، یعنی میزان شوری که بوده، املاح محلولی که وجود داشتن در حقیقت، ولی در حال حاضر این عدد به بالای 300 افزایش یافته و این روند کماکان ادامه داره که میتونه میزان شوری دریاچه رو هم به عنوان یک فاکتور در نظر بگیریم که داره به شدت افزایش پیدا میکنه. و این طوفان نمک میتونه در جهت‌های بادهای غالب ایجاد مشکلات اساسی بکنه، مخصوصا در منطقه جنوب غرب، جنوب شرق که میتونه مشکلاتی رو به بار بیاره، مخصوصا در حاشیه شرقی تا شمال شرقی دریاچه هم مدل ها نشون میده که آسیب جدی رو خواهیم دید و شاهد خواهیم بود. در نهایت این که وضعیت دریاچه ارومیه ناشی از اون دستکاری در سیکل هیدرولوژیکی هست که همه نوع خشکسالی ها رو به وجود آورده، یعنی ما در اونجا خشکسالی اکولوژیک هم شاهد هستیم که به شدت اکوسیستم های منطقه، میکروکلیما های منطقه تحت تاثیر قرار گرفته و یک نوع تغییر اقلیمی محلی هم در آینده شاهد خواهیم بود که میتونه تاثیرات بسیار بسزایی و بر زندگی مردم و کشاورزی منطقه داشته باشد، که این سبک از کار ناشی از همون مدیریت غلط سرزمینی و در واقع یک نوع توسعه نامتوازنی هست که در بخش کشاورزی صورت گرفته عمدتاً و نهایتاً اون تفکر مهندسی و تفکر سازه‌ای که وجود دارد این بلایه ها را بر سر سرزمین، مخصوصاً بر سر حوزه دریاچه ارومیه آورده است. و الان هم شاید هستیم که برای علاج بخشی دریاچه گفته میشه که آب و منطقه بکنن از حوزه زاب یا در حقیقت از حوزه اصلی غرب کشور که سدسازی صورت گرفته، تونل احداث شده برای اینکه سالانه بتونن 600 میلیون متر مکعب آب و هدایت بکنن به دریاچه، که من تأکید میکنم که این آب تأثیر چندانی بر وضعیت دریاچه نخواهد داشت، کما این که میتونه بر اون حوزه هم اثرات منفی داشته باشه و اصولا این انتقال آب به جای آن که دوای درد دریاچه باشد، خود تبدیل به یک درد بزرگتر در آینده برای منطقه خواهد شد. ادامه حکمرانی جمهوری اسلامی می تواند بلایای زیادی و برای سراسر کشور از جمله حوزه دریاچه ارومیه به بار بیاره و سیر قهقرایی سرزمینی که شروع شده شدت بیشتری بیابد و آینده سرزمین ایران با مشکل جدی مواجه بشه.
بارها در برنامه‌ها راجب آبخانداری صحبت کردیم. این انیمیشن کوتاه رو ببینید با صدای دکتر کاوه مدنی.
سیل را به عنوان یک تهدید میشناسیم، اما آیا همانطور که بزرگان گفتن میتوان این تهدید را به فرصت بدل کرد؟ وقتی حجم آب حاصل از بارندگی به حدی میرسد که زمین توانایی جذب آن را ندارد، سیلاب شکل میگیرد. سیلاب روان شده از کوهستان هم قدرت تخریبی بالایی دارد و هم مواد معلق زیادی را با خود به همراه میآورد. برای کاهش قدرت تخریبی سیل پر از گل و لای باید سرعت آب در مسیر را کم کرد. یکی از راهکارها که حجم و سرعت سیلاب درون رودخانه را کاهش خواهد داد، انتقال بخشی از سیلاب به کانال آرامش است که شیبی ملایم دارد و میتواند سرعت و انرژی جنبشی آب را به مقدار زیادی بگیرد. با پر شدن حوضچه از آبی که حالا سرعتش کم شده، آب از کانال سرریز میکند و تا رسیدن به کانال بعدی روی زمین جاری می شود. بخشی از سیلاب مهار شده در این مرحله جذب زمین می شود که به این فرایند تغذیه آبخان می گوید. قسمتی از مواد معلق سیل هم روی زمین رسوب می کند و از این طریق لایه‌ای از خاک ایجاد می شود. سیلاب آرام شده در مسیر شیب زمین به کانال‌های بعدی می رسد و بخش بزرگی از آن از طریق کف کانال‌ها و حوضچه‌های تغذیه آب به درون خاک نفوذ می کند. آبی که جذب نشده هم دوباره به مسیل باز می‌گردد و راهی پایین دست می‌شود، اما هم قدرت تخریبی آن از دست رفته و هم مواد معلق کمتری در بر دارد. به این عملیات پخش سیلاب بر آبخان یا آبخانداری گفته می‌شود که از جمله نتایج مثبت محیط زیستی آن می‌توان به پر شدن سفره آب زیرزمینی و احیای خاک و دشت اشاره کرد. این روش اما یک چالش جدی هم دارد، آن هم به خاطر ایجاد لایه‌ای از خاک دانه‌ریز روی سطح زمین که باعث می‌شود میزان نفوذپذیری زمین رفته رفته کاهش یابد. اینجا اما طبیعت به کمک انسان می‌آید. شاید بسیاری از ما ندانیم که یک موجود کوچک معمولاً خیلی هم مورد توجه و محبوب انسان نیست، می‌تواند این مشکل را حل کند. اسم آن موجود چیست؟ خرخاکی، که هیچ نسبتی هم با چهارپای معروفی به نام خر ندارد، اما همچون خر یار و یاور انسان بوده و خواهد بود. خرخاکی که عاشق رطوبت است، در جستجوی آن در مناطق خشک چاهی ریز حفر می‌کند و باعث افزایش تراوایی و نفوذپذیری زمین می‌شود. چاه‌های ریز یا به عبارتی همان تونل‌های عمودی که خرخاکی در دشت‌ها حفر می‌کند، باعث می‌شوند به هنگام بروز سیلاب آب بیشتری جذب زمین و تغذیه آبخوان میسر شود. به این ترتیب با همکاری انسان و خرخاکی، تهدیدی به نام سیل به فرصت تبدیل می‌شود و هم لایه‌ای از خاک بر سطح زمین ایجاد و هم سفره آب زیرزمینی تغذیه می‌شود. تغذیه آبخوان یک راهکار مؤثر برای جلوگیری از نشست زمین است که می‌تواند توسعه پایدار و حفاظت از معیشت کشاورزان و جوامع روستایی و شهری را تسهیل کند.
با امید بهره بردن بیشتر از روش‌های طبیعت محور، تا درودی دیگر بدرود.